بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در سر اختلاف بین روایات بود به نحوی که قابل جمع نیستند، و این اختلاف هم در روایات زیاد است، تا جایی که شیخ طوسی قدس سره در مقدمه استبصار می‌فرماد من این کتاب را می‌نویسم برای جمع بین روایات، چون این اختلاف سبب شده که حتی بعضی از شیعیان و اهل حق از حق برگردند به وسیله اختلافی که در این روایات هست. مراجعه بفرمایید اول استبصار. برحال این اختلاف زیادی است که در بین روایات وجود داشته. یک سرش از صاحب حدائق بود که گفته شد و عرض کردیم تمام نی. صاحب حدائق فرمود خود ائمه صلوات الله علیه اجمعین از باب تقیه ایجاد خلاف کردن و اختلاف به وجود آوردن، القاء خلاف از طرف خود ائمه بوده است و این اختلافات کثیره از باب تقیه ائمه بوده. وجه دوم این است که شیخ اعظم می‌فرماد، ایشون می‌فرماد که فلذی یقتضیه النظر على تقدیر القطع به صدور جمیع الاخبار التي بأیدینا علا ما توهمه بعض الاخباریین او الظن به صدور جمیعها الا قلیلا فی غایت القله کما یقتضیه الانصاف من من اطلع علا کیفیت تنقیه الاخبار و ضبطها فی الکتب فالذی یقتضیه النظر. چه بگیم همه روایات قطعی الصدور، چه بگیم روایات غالبش ظنی صدور. فالذی یقتضیه النظر هو ان یقال ان عمدت الاختلاف انما هی کثرت و ارادت و خلاف الظواهر فی الاخبار اما به قرائن متصله اختفت علینا من جهت تقطیع الاخبار، یا قرائن متصل بوده به جهت تقطیع از بین رفته، او نقلها بالمعنا یا در نقل به معنا قرینه متصله از بین رفته، او منفصلتن مختفیتن من جهت کونها حالیتن معلومتن للمخاطبین، یا منفصل بوده و به خاطر اینکه معلوم بوده برای مخاطبین دیگه از بین رفته و به دست ما نرسیده، او مقالیتون اختفت بل انتماس از بینش بردن و مخفیش کردن، و ام اراده خلاف ظاهر اما به قرائن متصله که به دست ما نرسیده یا منفصله که به دست ما نرسیده، و اما به غیر القرینه، امام اراده خلاف ظاهر نموده منتها قرینه نصب نکرده، لمصلحت یراها الامام علیه السلام من تقیت علا مخترناه من ان التقیه علا وجه التوریه او غیر التقیه من المصالح الاخر، یا اصلا ائمه معصومین قرینه نصب نکردن برای یک مصالح دیگری و اراده خلاف ظاهر نمودن، و الا ما ذکرنا ینظر ما فعله الشیخ فی الاستبصار من اظهار امکان الجمع بین متعارضات الاخبار، ایشون فرموده میشه بین روایات های متعارض جمع کرد، به اخراج احد المتعارضین او کلیهما عن ظاهرهی الى معنا بعید، این به همین معنا ناظره، یعنی اراده خلاف ظاهر شده بوده به دست ما نرسیده، حالا ما این روایت را هم نکنیم بر خلاف ظاهرش به وسیله شاهدی از خود روایات الى معنا بعید، این برمیگرده به همین معنا که از روایات اراده خلاف ظاهر شده، لکن قرینش به دست ما نرسیده. و ربما یظهر من الاخبار محامل و تأویلات ابعد به مراتب مما ذکره الشیخ و تشهد به ان ما ذکره الشیخ من المحامل غیر بعید عن مراد الامام علیه السلام. از روایات برمیاد که این محامل شیخ بعید نیست و میشه با همین محملها مراد امام علیه السلام را فهمید. و این بعدت عن ظاهر الکلام الا ان یظهر فیه قرینتون علیها، ولو مگر اینکه قرینه بر خلاف اون محامل باشد. فمن ما روی عن بعضهم صلوات الله علیهم لما سأله بعض اهل العراق و قال کم آیتا تقرأ فی صلاة الزوال فقال علیه السلام 80 و لم یعد السائل، دیگه نپرسید. فقال علیه السلام هذا یظن انه من اهل الادراک، این آدم خیال میکنه یه چیزی میفهمد. فقیل له علیه السلام ما اردت بذلک و ما هذه الآیات، فقال اردت منها یقرأ فی نافلة الزوال فإن الحمد و التوحید لا یزید علی 10 آیات و نافلة الزوال 8 رکعات. من مرادم از این که گفتم در زوال 80 تا، یعنی 80 آیه ای که در نافله مستحبیش خونده میشه. و میبینی که او سوال کرده، سأله و اهل العراق کم آیه تقرأ فی صلاة الزوال، حضرت فرمود 80 آیه تقرأ فی صلاة الزوال، و غرضش از این 80 آیه یعنی 80 آیه تو نافله صلاة الزوال، برای اینکه حمد و قل هو الله از 10 آیه بیشتر تجاوز نمی کنه. حالا این مالی که حمد و قل هو الله بخونه، اگه حمد و انا انزلنا خون چی، اگر حمد و نمیدونم سوره ولعصر خون چی. به هر حال اینجوری امام خلاف ظاهر اراده کرده. و منها ما روی من ان الوتر واجب فلما فرق السائل و استفسر قال علیه السلام انما عنیت وجوبها علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، من اونو اراده کردم. و منها تفسیره قولهم علیه السلام لا یعید الصلاة فقیهون، اینا تفسیرش کردن فقیه نماز اعاده نمی کند به خصوص شک بین الثلاث والاربع. و مثله تفسیر وقت الفریضه فی قولهم علیه السلام لا تتوع وقت الفریضه به زمان قول المؤذن، لا تتوع فی وقت الفریضه، اینا تفسیر کردن به زمان قول المؤذن قد قامت الصلاة الى غیر ذلک مما یطلع علیه المتتبع. و یؤید ما ذکرنا من ان عمدت تنافل اخبار لیس لاجل التقیه، یؤید که برای خاطر تقیه نیست که صاحب حدائق گفت ما ورد مستفیزن من عدم جواز رد الخبر و انکان مما ینکر و ظاهر. و روایاتی که میگه به محض اینکه ظاهری روایت را شما درست ندیدید این را انکارش نکن. حتی اذا دل اتا اذا قال للنهار انه لیلون و لیل انه نهارون، گفته اینو ردش نکنید. اگه یه روایت دیدید به روز میگه شب، به شب میگه روز، معللن ذالک به انه یمکن ان یکون له محملون لم یتفتن سامع له، خود شنونده متوجهش نشده. فینکره فیکفر من حیث لا یشعر. فإن كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهر حال ما في أيدينا من الأدلة، اگر عمده تنافی تقیه بود، إن كان عمدة التنافي تقیتون تقیتن لم يكن في إنكار كونها من الإمام عليه السلام مفسدتون فضلا من كفر راد. اینم وجهیه که شیخ میفرماد، لکن این وجه هم تمام نیست و این وجه هم در ضعف کمتر از وجه صاحب حدائق نیست، اگر نگیم بالاتر است، اگر نگیم اضعف است از جمع وجه صاحب حدائق، لااقل از این که مساوی است با کلام صاحب حدائق. و ذالک برای این که اولا این روایاتی که ایشون به استشهاد فرموده برای مدعاش، اینا برخلاف دلالت دارد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، این روایاتی که شیخ بهش استدلال کرده برخلاف مدعایشون دلالت دارد. این اشکال اول و اشکال عمده، چون ایشون مستندش را این روایات قرار داد و عمده مستند اینه. ببینید در روایت اول حضرت جایی حرف زده که یظن انه من اهل الادراک، یعنی نمیخواسته به سائل جواب واقعی بدهد. سائل سؤالی کرده، حضرت نمیخواسته جواب واقعی بدهد، بلکه از روایت برمیاد که در نظر امام همین شخص مذموم بوده، یه نحوه غرور داشته، یه نحوه خودخواهی داشته. حضرت شاید میخواست غرورشو بشکند. پس از روایت اولیشون برمیاد که حضرت نمیخواست جواب بدهد، عنایت داشته به اینکه جواب بش بدهد به صورت اراده خلاف ظاهر، عنایت داشته برای اینکه شخص از اهل ادراک نبوده و مذموم بوده اون شخص در نظرش. لعل عنایت حضرت برای شکستن غرورش بوده، میخواسته غرورش رو بشکند که اینقدر تو گیج هستی که از من میپرسی زوال چند آیه داره، من میگم 80 تا، دیگه سرت نمیشه بپرسی چجور 80 تا داره، اما چجور ادعا علمیت میکنی. لعل برای، قطعا نمیخواست جواب بدهد و قطعا میخواست خلاف ظاهر اراده کند برای مورد خاص. حالا چرا میخواست؟ به نظر میاد که قضیه شکستن غرور و تربیت اخلاقی بوده. چه ربطی داره به جاهایی که سائل مثل زراره و محمد ابن مسلم و دیگرانی است که امام صادق میفرماد اگه اینا نبودن آثار پدرم باقی نمیمون؟ چه ربطی داره به اونها؟ مثل اونها از بزرگان صحابه و از کسانی که میخواستن حکم شرعی بپرسن و از کسانی که ائمه معصومین گاهی برای اینکه اونا مورد هدف دشمن و خطر دشمن قرار نگیرن مذمت میکردن ازشون، مثل زراره که در روایات ازش مذمت شده، پسرشو فرستاد که چی از ما دیدی مذمت میکنی؟ حضرت جواب داد که مذمتت کردم که در نظر اونها جزء علاقه مندانه به ما جا نیفتی و اذیتت کنه. چه ربطی به اونجور احادیث دارد و به معظم فقه دارد؟ این روایت اولش روشنه، این یک قضیه است در یک مورد خاصی که امام عنایت داشته و سر عنایتش هم ظاهرن تربیت اخلاقی بوده. شخص هم یظن انه من اهل ادراک، یعنی گرفتار و غرور علمی بوده. چطور شما از اینجا در میارید سؤال از احکام واقعیه از مثل زراره و محمد ابن مسلم ها در معظم فقه اینجوری بوده؟ من حالا قبل از من اول روایت رو بخونیم. حالا عرض میکنم، حالا شبهه شما رو عرض میکنم. من که عرض کردم این کلام ایشون اضعف، حالا فرمایش شما رو عرض میکنم ایدکم الله. این یک روایتش. روایت دیگری که دارد ایشون بهش استدلال فرموده، ما روی من ان الوتر واجب، فلما فرغ السائل واستفسره قال علیه السلام انما عنیت وجوبا للنبی صلی الله علیه و آله و سلم. از این برمیاد تا ائمه خلاف ظاهر اراده می کردند سائل می پرسیده و جواب هم نقل می شده. تا خلاف ظاهر اراده می کردن معلوم بوده، روشن بوده. نمیشه بگیم خلاف ظاهر اراده کردن روشن نبوده یا روشن بوده و قرینش به دست ما نرسیده. خلاف ظاهر به محض این که اراده شده واضح بوده اراده خلاف ظاهر، بعدم سوال کرده برای خاطر وضوح، جوابم به دست ما رسیده است. شما میخواید بگید خلاف ظاهر اراده می شده است و به دست ما خلاف ظاهر اراده می شده است لقرائن مختفیه یا لقرائنی که به دست ما نرسیده. ما عرض می کنیم این موردی که شما آوردید خلاف ظاهری است که روشن بوده و لذا سوال کرده است، جوابم به دست ما رسیده. این چه ربطی دارد به این که بگیم اورید خلاف و ظاهر مخفیان او ظاهرن لکن قرینش به دست ما نرسیده؟ این نفی میکنه هر دو جهت را. اینجور نبوده که بشه خلاف ظاهر گفت و کسی ملتفت نشد، یا اگر ملتفت میشوند قرینش برای ما فرستاد نقل نشود. روایت سوم تفسیر و قولهم علیه السلام لا یعاد الصلاة فقیهون، خودشون تفسیر کردن. معلوم میشه اگه یه جا خلاف ظاهر اراده میشده مجبور بودن چکار کنن؟ بیان کنن. نمیشده اکتفا کنن، نمیشده بگه آقا لا یعید و فقیهون قرینش به دست تو نرسیده. معناش معلومه، اختفیت قرینش بر تو، قرینش حالیه بوده. نه، خود تفسیر دلیل بر اینه که اگر خلاف ظاهری اراده می شده به صورت غالب نبوده، به صورت رسم نبوده، به صورت موردی بوده که خودشون هم بعد تفسیر می فرمودن. خودش تفسیر کرده. یا همینجور در تفسیر وقت فریضه لا تتوع وقت الفریضه را اینا تفسیرش کرده به زمان قول المؤذن قد قامت الصلاة. این مال روایات. و اما اینی که ایشون فرمودن، شبهه دومی که به فرمایش ایشون هست، میفرماد این خلاف ظاهرها در این روایات مختلفه برای این است که اراده خلاف ظاهر شده و قرائنش به دست ما نرسیده، یا قرائنش حالیه بوده به دست ما نرسیده، یا متصله بوده و از جهت تقطیع یا نقل به معنا از بین رفته، و یا منفصله بوده انتمست علینا و از بین رفته است. این روایات مختلفه ای که ظواهرشون با هم اختلاف دارد و عرض کردم اینا کثیر است، تا جایی که خود شیخ الطائفه در استفسار فرموده بعضیا برگشتن از دین شیعه به خاطر این اختلاف روایات. شیخ میفرماد اینا قرائن داشته به دست ما نرسیده است. اشکال واضحی که به فرمایش شیخ است و فرمایش شیخ را ضعیفتر میکند از حرف صاحب حدائق همین است که جناب آقای دانشمند حفظ الله بهش اشاره فرمودن، و اون این که بنابراین هیچ اعتماد به روایات ظاهره هم نمیشد نمود. تمام روایاتی که به دست ما رسیده که لحاظ ظواهر، ما به اونا هم نمیتونیم اعتماد کنیم، برای اینکه لعل این روایاتی که ظهور دارد، اینی که ظهور دارد مرعا لا ترس و من الارض، زن از زمین نمیبرد، لا یرسن من ارض ولا من تراب داره، ما احتمال میدیم یه قرینه بوده اما متصله و اما منفصله. اینه که نمیتونید بگید در اون روایات بوده. اگر تقطیع سبب حذف قرائن شده میشود سبب حذف قرائن باشد، اگر نقل به معنا میشود سبب حذف قرائن باشد، اگر انتماس اخبار میشود سبب حذف قرائن باشد، در این روایات کثیره‌ای که ظواهرشون با هم اختلاف دارد شما میگی هزاران قرینه بوده به دست ما نرسیده. خب این سبب میشود که ما در روایات ظاهره نتونیم اعتماد کنیم، برای اینکه این احتمال در اونجا هم عقلایی است، در اونجا هم این احتمال عقلایی است که نه همین ظاهر هم خلاف ظاهرش اراده شده قرینش به دست ما نرسید. چه وجهی دارد برای اختصاص به این روایات؟ شما از کجا میگید که این روایات متخالفت و ظاهر قریناش افتاده؟ اگر این باب باز بشود و این احتمال عقلایی باشد که قرائن در اثر نقل به معنا از بین میرفته، قرائن در اثر انتماس از بین میرفته، قرائن در اثر حالیه بودن از بین میرفته، این احتمال یسری و یجیع فی الروایات التی لها ظاهر ایزن، و نتیجه این که هیچ یک از روایات برای ما فی حد نفسه ظواهرشون حجت نیست، ظواهر روایات میشد مثل ظواهر کتاب، بلکه بدتر از ظواهر کتاب بنابر اخباریین، چون اخباریین اقلا در ظواهر کتاب میگن اگر روایتی باشد حجت است، اما ظواهر روایات دیگه هیچ کجا حجت نمیشد، چون هر ظاهری که به دست ما میرسد احتمال میدیم قرینه بوده، در اثر نقل به معنا از بین رفته یا غیر نقل به معنا، این چه وجیه. و به عبارت اخرى این احتمالات در باب روایات منسد است به ضرورت من الفقه، این احتمال در باب روایات منسد است به ضرورت من الفقه، چون راوی عادل وقتی نقل به معنا می کند تمام خصوصیات را باید لحاظ کند، نمیشه نقل به معنا کند ولی قرینه را نقل نکند، این راوی عادل نیست. راوی عادل مثل زراره و ابن مسلم ها و امثال اونها، بلکه پایین تر از اونها، اگر میخواستن نقل به معنا کنن، نقل به معنا به اینه که قرائن رو نقل کنن. بله ممکن است یک قرینه ای این آقای راوی خیال میکنه نقلش وافیه به اونه، ولی واقعا وافی نباشد، این امکان دارد، اما به حسب متعارف قرائنی که سبب میشود اراده خلاف ظاهر رو تقویت کند، وقتی گفته است زن ارث نمیبرد از ارض و از دار، مرادش اینه که زن از ارض دار موقوفه نمیبرد یا از دار موقوفه نمیبرد، اگر یه همچه خلاف ظاهری اراده شده باشد در نقل به معنا نقل نکند، او یا عادل نیست و نعوذ بالله داره خیانت میکند، و یا حفظش به قدر متعارف نیست، علمش به قدر متعارف نیست، پس لا یجوز له نقل الروایت بالمعنا، نقل روایت به معنا باید تمام اون چرا که در لفظ دخالت داره بتونه نقل کند، آشنا باشد به روایت و به قرائن، حداقل فهم عرفیش درست باشد، نقل به معنا که نمیشه سبب بشود از عادل بلا نقل به معنا، یا خیانت است یا این آدم جایز نبوده براش نقل به معنا، چون نقل به معنا باید عین اونی که از امام است بتونه نقل کنه. یا ایشون میفرماد قرینه حالیه بوده و قرینه حالیه برای مخاطب معلوم بوده، منتها برای ما نامعلومه، میگیم مخاطبی که نقل میکند برای ما لنقل الحدیث و لبیان نظر امام معصوم علیه السلام، یا مخاطبی که شنیده و رفته، یا مخاطبی که نقل کرده برای اینکه بگه من با امام صادق صحبتی داشتم، امام صادق با من حرف زد. اگر مخاطب نقل می کند برای بیان مطلب امام و نظر مبارک امام معصوم علیه السلام، بیان او را می خواد نقل کند، مطلب او را می خواد به ما بفهموند، لابد از این که قرینه حالیه دخیله را چه کند؟ تبیین کند، و الا یکون فی نقلهی قاصرا او مقصرا، و هر دو فی نقلهی مقصرا، در نقلش مقصره، این چجور نقل میکنه که قرینه را برای ما نقل نکرده. بله اگر مخاطبی باشد که نقل میکند لا للروایه و للفقاهه، بل اعلام انی کنتو مورد لمکالمت الامام علیه السلام، امام با من هم صحبت کرد، اون که روایت فقهی نی، اون که خارج از بحث روایات ماست، ما بحثمون در روایاتیه که روات قدس الله ارواحهم و نور الله مزاجعهم و حشرنا الله معهم و مع الشهدا و مع امام الشهدا و مع شیخ انصاری قدس سره که تالی تلو عصمت بوده، ما غرضمون اینه اون روایاتی که برو نقل احکام است. پس اگر قرینه ایم بوده اون قرینه را باید چیکارش کنه؟ اون قرینه را هم باید برای ما نقلش کنه. نمیشه نزد مخاطب بوده و به دست ما نرسیده. یا مقالیه بوده اختفت بل انتماس. بله قبول داریم اختفت بل انتماس، اما اون قرائنی که به وسیله انتماس از بین رفته ربطی به دلالت روایات موجوده ندارد. ما قبول داریم ممکنه بعضی از روایات از بین رفته باشد، اما اون روایات از بین رفته ربطی به قرائن در روایات موجوده المتخذه من الاصول الاربعه المورد لفتوى الاصحاب نداره. اونا ربطی به اینا نداره، اونا یه چیزایی بوده از بین رفته، ضرری هم نمیزنه. و در باب علم اجمالی هم جوابشو دادن، اونجا که اشکال شده که ما علم اجمالی داریم بعضی از روایات از بین رفته، پس ظواهر روایات یا خود روایات برای ما حجت نیست در باب حجیت ظاهر روایات یا سند نمیدونم، اونجا هم این اشکال است علم اجمالی به انتماس اخبار. اونجا جواب دادن که اون ربطی به محل بحث ما ندارد، اونایی که از بین رفته ارتباطی ندارد به روایات موجوده در کتب اربعه مئه و در کتبی که محدثین ما مثل احمد ابن محمد ابن یحیی که بیرون میکرد کسی که از ضعاف روایت نقل کنن، یا مثل اون کتاب هایی که به نظر ائمه رسیده است، کتاب سعد که ظاهرا به نظر ائمه رسیده، حدائق نقل کرده کتاباشون، این کتابایی که به نظر ائمه رسیده یا این رواتی که با این دقت ها روایت رو نقل میکردن و بعد در اصول اربعمه تهذیب شده و بعد تهذیب و دیگران از اصول اربعمه گرفتن و با زحمت ها به دست ما دادن، اون قرائن منتمسه در اینها نبوده. و شاهد بر این که حرف شیخ درست نیست و شاهد و علی عدم تمامیت ما ذکره و شیخ قدس سره در وجه فرق، این که خود شیخ طوسی که بنا گذاشته است این مشکل را از اختلاف روایات رفع کند، خودش به این مطلب اشاره ای نفرموده، نه در تهذیبش نه در استفسارش. شیخی که هم در تهذیب بنا دارد بر جمع بین روایات، هم در استفسار بنا دارد بر جمع بین روایات و روایات را از کتب اصول اربعمه گرفته است، خودش به این اشاره ای نفرموده. و اگر بنا بود یه همچی چیزی در نظر شیخ بود یا احتمالش صحیح بود برای جواب نسبت به مستشکلین و مخالفین، کان للشیخ بیانه. اون کسی که اشکال میکرد به روایات شیعه میگفت آقا روایات شما اینقدر با هم اختلاف دارد، جواب میداد آقا این اختلاف اختلاف دینی و واقعینی، این اختلاف در اثر نقل اینجور شده. چون اشکال مستشکل این بوده، میگفته شما که در مسائل فرعیتون اینقدر اختلاف وجود دارد چجور میشود به شما اعتماد کرد؟ شما که در دینتون و در احکامتون اینقدر ائمتون صلوات الله علیه اجمعین مختلفاً حرف زدن، یه جا گفته زن از زمین و دار میبرد، یه جا گفته زن از زمین و دار نمیبرد، یه جا گفته زنی که صاحب ولد باشد، و اینقدر مختلف عرض زدن، من چجور اعتماد کنم؟ اشکال مستشکل این بوده که وقتی روایات شما از ائمه دینتون و از هادیان دینتون مختلفه، یعنی هادیان دین شما نعوذ بالله ثم العیاذ بالله ثم العیاذ بالله مختلف عرض میزنن، من چجور به شما اعتماد کنم؟ و کانل شیخ جواب بده که آقا این اختلاف مال اونا که نی، اونا درست عرض دادن. این اختلاف در اثر این بوده که مرور زمان قرائن رو برده، نقل به معنا مشکلات به وجود آورده، چنین و چنان. خب این جواب شیخ را باید شیخ اعظم در اونجا بیان کند، ولو به عنوان یک جواب اجمالی، بعدم بیا جواب تفصیلی رو بگد. پس این که شیخ در اونجا اشاره ای نکرده، معلوم میشه مطلب چنین نیست. و باز در روایات علاجیه، در روایات علاجیه که به قول میرزای قمی قدس سره تنیف و علا تنیف و من سلاسین و تبلغ و الى اربعین، زیادتر از 30 تاست و تا 40 تا میرسد. خب در این روایات علاجیه که شهادت است اولا بر وجود این اختلاف در زمان خود ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، میگد از شما دو تا روایت میرسد، واحد یأمرنا و الاخر ینهانا، یاتی عنکم الخبران المتعارضان، یاتی عنکم الخبران المختلفان. این روایات علاجیه که به حدود 40 تا میرسد، این در شهادت است. اختلاف اون وقت هم بوده، نه اینکه اختلاف بعدن در اثر مرور زمان پیدا شده. و این اختلاف نگید اون وقت کم بوده، اون وقت هم زیاد بوده، برای اینکه حدود 40 تا روایت راجع به او آمده. معلوم شه یه مسئله رائج و مسئله دائری بوده، یه مسئله رائج و دائری بوده است این اختلافی که بیان می شده است، به خاطر همون رواجش هی سوال می شده است. و در خود این روایات هیچ اشاره به این مطلب نشده، در این روایات علاجیه هیچ اشاره نشده. بله به جمع عرفی اشاره شده، رد و متشابه ها الى محکمه ها، به جمع عرفی اشاره شده که خود شیخ رضوان الله تعالی علیه وقتی روایات رو نقل میکنه، روایات باب ترجیح دو تاشو میگه اینا درش اشاره است به جمع عرفی. مراجعه بفرمایید در نقل روایات، دو تاشو 13 و 14 اش را میگه اشاره است به نقل عرفی. خب میبینیم هیچ به این معنا که این چیه، خودتو به درد سر میندازی، چاره ای نبوده از این اختلاف. ما اراده خلاف ظاهر کردیم، قرینه برای تو مخفی شده است. ما اراده خلاف ظاهر کردیم، چنین شده و چنان شده. این هم شاهد است بر این که این اختلاف منشأش او نیست. و شاهد دیگر این که وقتی ائمه خلاف حرف قبلیشون حرف می زدن و راوی واحد بوده، راوی می آمده هر دوتا را نقل می کرده، راوی هر دو را نقل می کرده است. در استبصار وقتی بحث طهارت ما رو مطرح می کنه، اونجا راجع به آب کر روایات رو نقل می کند که آب کر با ملاقات نجاست نجس نمی شد. مراجعه بفرمایی. بعد می رسه یه روایتی رو از زراره نقل می کنه، زراره میگه برسیدم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه که یه ظرف آبی داریم، مشک آبی داریم، جره آبی داریم، موشی توش افتاده، ملخی توش افتاده، این چه جوریه؟ حضرت فرمودن اگر متلسخ شده است فلا تشرب من ولا تتوضع، اگر متسلخ نشده است، تیکه تیکه نشده است، بندازش بیرون و ازش وضو بگیر و ازش شرب کن و مانعی نداره. خب این دلالت میکنه بر اینکه آب کور، آب کمتر از کور به مادون نجاست نجس نمی. موش مرده است دیگه، موش مرده رو میگه بنداز بیرون و باش وضو بگیر. همین زراره وقتی متوجه میشه این معنا را، خودش نقل میکنه، میگه قال ابو جعفر علیه السلام که ما اذا بلغ قدر کر لا ينجسه شيء. این اولین بحثی که شیخ در استبصار داره و روایات مختلف را نقل میکنه و جمع میکنه، اولین جای جمعش اینجاست. میبینیم زراره وقتی مخالفت رو میبیند خودش نقل میکند، نه اینکه مخالفت ها دیده می شده است و کسی متوجه نمی شده و همجور دست به دست روایات تقطیع شده و به دست ما رسیده است، یا در اون روایت معروف سماعه که متاسفانه اصفهانی ها گرفتارش هستن، علامه مجلسی اونجا قدس سر رو بر اسم زمان و مکان و اون روز جمع کرده است، اون روایت سماعه که در باب مکاسب محرمه آمده و این خلاصه برای ما اصفهانی های شیعی شده است، اونجا دارد که سماعه میگد امام فرمود سمن العزرت سحتون قال و قال لا بأس ببيع العزرة، خودش متوجه مخالفت شده و علامه مجلسی میگه این شهر به شهر فرق میکنه، مثل اصفهان و سایر جاها لا بأس به، برای اینکه استفاده میکردن اون وقت، اما بقیه جاها فیه بأسون، حالا نمیدونم مثل اصفهان دارد یا نه، ایشون برامون جا به جا فرق میکنه که اون وقتا که ما میخوندیم همیشه این بحث مطرح بود که علامه مجلسی بأس به اون اصفهان این نظر را داده، چون اصفهانی اون وقت استفاده میکردن و ازش استفاده کوتی می بردن، حالا البته کمتر شده است، حالا که دیگه کوتاهی شیمیایی آمده. خب اینجا می بینید سماعه هر دو روایت رو خودش نقل می کنه و داره مطلب رو بیان می کنه. اصفهان که میگم استان اصفهان رو میگم، همه جان خصوصیت نداره، این آقای شهر رضایی هم گفتن به ما نمیگی، نه استان اصفهان رو میگم، کلا از این مطرح بوده. بنابراین پس این که می بینیم زراره سلام الله علیه وقتی مخالفتی رو میبیند خودش نقل میکند، سماعه مخالفتی رو میبینه نقل میکنه، در این شهادت است لیس الامر کما ذکر الشیخ قدس سره، که نه تمام این اختلاف روایات ناشی از اینه که روایات قطع قطع شده، قرینه ها به دست ما نرسیده، نقل به معنا شده، قرینه ها به دست ما نرسیده. این من تعجبم از شیخ چجور این حرف رو زده است، شیخ چگونه این حرف رو میزند با کمال دقتی که محدثین ما داشتن، روات ما داشتن، نسخ بدلها نقل شده، تردیدهای راوی با تردیدهای امام از هم فرق گذاشته شده، گاهی تردید اگر از راوی باشه اعلام میشه تردید از راویه، گاهی اگر از مروی عن باشه میگه این تردید از امام است. این تمام ریزکاریایی که کسی متتبع باشد و یادداشت کنه میونه دقت شده، اون وقت بگیم قرائن نرسیده به دست ما و روایات اینجوری شده است. این کلام هم از شیخ بعید است. به هر حال ما نمیتونیم یک نظر کلی بدیم راجع به اختلاف روایات، یک سر کلی بیان کنیم، اما اون چه است این که روایات مختلفت و ظاهر وجود دارد، این یک جای اشکال نیست. دو، با بودن این روایات مختلفت و ظاهر احکام فقهیه ما طریق صحیح استنباطش رو طی کرده است، یعنی در هر کجای فقها زحمت کشیدن و یه نحوی که منصوص است و از ائمه به دست ما رسیده اختلاف بین روایات حمل شده، یا با موافقت شهرت، یا با موافقت کتاب، یا با مخالفت عامه، یا با ترجیح به بقیه مرجحات. و فقه ما یک نواخت است، اختلافات جزئی در فتاوا هست، اما این طرز نیست که فقه با هم تغییر فاحشی داشته باشد نظر فقها. این اختلاف اگر تأثیر میگذاش باید نظر فقها اختلاف فاحشی پیدا کنه، اینم به صورت کلی مسلمه. پس مسلم اختلافات ظاهره است و مسلم این اختلافات ظاهره در فقه تأثیری نگذاشته، فقها قدس الله ارواحهم تعارض را به نحوی رفع کردن و فقهشون از نظر روش مساویه، از نظر سنت مساویه، پیش رفته بگیم متد، از نظر سنت مساویه، از نظر طریقه مساویه، و این دلیل بر اینه که این اختلافات نتوانسته در فقه اثر بگذاره، رفع اله رفع تعارض کردن به مرجعات منصوصه یا به مرجعات غیر منصوصه. و این اختلاف هم در باب مستحبات و مکروهاتش امر سهله، اختلاف در باب مستحبات و مکروهات که دو تا حکم از این احکام هستن سهله، برای اینکه اونجا اختلاف ها هم می شود بر اختلاف در مراتب فضل و بر اختلاف در مرجوحیت. در باب مستحبات هم میشه بر اختلاف در مراتب فضل و بر اختلاف در مرجوحیت. کراهت مثلا میگن اون یکی کراهتش بیشتره، این یکی کراهتش کمتره. و در منزوحات بئر که صاحب وسائل ازش نقل شده که گفته منزوحات بئر بیشترین اختلاف را دارد، اون باب مستحب است که بیشترین اختلاف را دارد. در باب مستحبات و مکروهات قضیه سهله، تا باب واجبات و محرمات و احکام دیگه فردا عرض کنم. و صلی الله علیه.